الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبیب اله العالمین ابوالقاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم سیما ناموس الدهر و امام العصر حجت ابن الحسن العسکری المهدی الواقع و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب شب میلاد خوربرکت حضرت اولیا مخدره زینب کبرا سلام الله علیها، خدا رو به آبروی اون حضرت قسم میدیم همه ما رو این ساعت مورد مغفرت و آمرزش قرار دهد. اموات و گذشتگان همه ما رو غریق رحمت فرماید. عاقبت همه ما رو ختم به خیر فرماید. و دعاهای ما رو به آبروی حضرت زینب سلام الله علیها مستجاب فرماید. یه صلوات دیگه هم مرحمت دارم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب روزهای گذشته عرض کردم که یکی از شیوه ها و روش های شیطان در گمراه کردن مردم، قرآن می فرماید که او در راست کمین می نشیند و هر جا که زمینه رو خیلی فراهم ببینه زهرش رو میریزد، ضربش رو به انسان میزنه. که دیروز یه بحثی رو شروع کردم تحت عنوان گذرگاه های خطرناک که شیطان از اونا استفاده میکنه، در کمین می نشیند. من 7 تا نوشتم، البته این 7 تا نیست، ما انتخاب کردیم. میخواستم همه شد روز گذشته عرض کنم، خب همون اولی خیلی وقتم گرفته شد و وقت گذشت که اون گذرگاه مرگ که دیشب راجع به صحبت کرد، عدیله مرگ و قرآن ازش تعبیر میکنه به سکرات موت، مستی های جان دادن. اونجا خیلی زمینه مناسبیه که شیطان بیاد ایمان مردم رو بدوزه، ازشون بگیره. یکی از جاهایی که هجوم میارد از کمین خارج میشه لحظه مرگه، که دیروز هر چقدر وقت اجازه میداد راجع بهش صحبت کرد. 6 مورد دیگه است برای اینکه اون مشکل دیروز دوباره پیش نیاد. من اجازه میخوام که چند تاشو تمتم بگم، اون آخریش یه مقدار راجع بهش صحبت کنم. یکی دیگه که برای هم جوونا خوبه، برای ما هم خوبه، ولی خب برای جوونا بیشتر، برای همه خوبه، هم نشینی با آدمای هواپرسته، هم نشین بد. یکی از جاهایی که ما خیلی ضربه میخوریم، هممون میخوریم، منم میخورم، همه گرفتاره، اینه که ما همنشین بد داریم و خاطر همنشین بد آدم آلوده میکنه. شیطان از این استفاده میکنه. دوست بد، همنشین بد، هم صحبت بد، همکار بد. خاطر هجرت همینه دیگه، هجرت خیلی چیز مهمی. هجرت اینه که آدم به سوی خدا کوچ کنه، از گناه برد به سمت طاعت، هجرته، از محیط بد یا همنشین بد بره به سمت همنشین صالح. این هجرت اینه که آدم گاهی باید شغلشو عوض کنه، همین شغل شغلشو برای دینش عوض کنه، آدم برای دین شغلش رو عوض کنه مهاجره، هجرت کرده. گاهی آدم باید خونش رو عوض کنه، چون یه محیطی مناسب نیست، کوچ کنه برای یه محیط دیگه. پیغمبر همین کار رو کرد دیگه، تو مکه دیگه نمیشه خدا رو بندگی کرد، رفت مدینه. این هجرته. خدا میگه علم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها، من این زمین رو وسیع قرار دادم دیگه، اینجا نمیشه برای جای دیگه. نهای مجتهدی دیروز هم ازش یه نقل قول کردم، خدا اون رو رحمت کنه، 2 روز من ازش یاد میکنه. اینو میفرمود، من طلبه ایشون بودم دیگه، خیلی سال اون درس عمومی که داشت میگفت حضرت آیت الله، اینو همیشه میگفت، اینو خیلی دوست داشت، تو حضرت آیت الله زیابادی که اومد تو این ایران خونه خرید زمان طاغوت، میگفت تمام خونه های این محله گرون شد. این محله قیمتش نباید این باشد، محله خوبی نیست، محیطش خوبه، خونه هاش گرونه، نباید این قیمت باشه. میگم ایشون که اومد اینجا این مسجد علی ابن موسی پیشنماز شد، همه این متدینین کوچ کردن اومدن اطراف ایشون خونه خریدن. واقعا ارزش داره دادن خونش در مجاورت یه عالم ربانی باشد، توی مسجدی نماز بخونه که یه عالم ربانی اونجا نماز میخوند و ارشاد میکند. این ارزش داره. خاطر این محله قیمتش رفت بود. این هجرته که آدم میگه مثلا تو اون محله نمیشه، اون محله مسجد نداره، محله‌ای که مسجد نداشته باشه محیط خوبی نیست برای تربیت بچه های شما. نباید بره یه قدیم زمان طاغوت ها. من تعجب میکنم چرا اینطوری شد. این ما اینه که میگم زمان طاغوته، از محسنات یه خونه میگفتن به مسجد نزدیک، مثلا اون بونگایی میخواست تبلیغ کنه میگفت مسجد سر کوچش. الان که این انقلاب شده، از محسنات یه خونه اینه که مسجد نزدیکش نیست، میگه اصلا راحتی دیگه آج آقای توی خونه، صدای اذانم نمیده، نه هیئتی هست، نه حسینیه‌ای هست، خدا از محسنات الان یه محله اینه که توش حسینیه نباشد، هیئت نباشد. خب این محیط آلوده است، اینجا مرکز فعالیت شیطان میشه. یه مسجد خوب توی یه منطقه، شما میتونید جنگ هم نگاه کنید، یه مسجد خوبی وقتی میدید باعث میده 400 تا شهید هم یه مسجد داده، یه مسجد 400 تا شهید داده. این خیلی فوق‌العاده بوده دیگه، خیلی فوق‌العاده بود. بخاطر این تو اون محله اسم کوچه رو دیگه نمیدونن به نام کدوم شهید بذارن، یه کوچه 10 تا شهید داده. اما شما یه محله میری مسجد نداره، تو چند کیلومتریش مسجد نداره. هر کسی بخواد نماز بخونه جماعت بعد با ماشین بیاد، مثلا آژانس بگیره یا با ماشین خودش بیاد. و کوچه هاشو میریم میریم، مثلا نسترن شهید نمیده، این کوچه ها شهید نمیده، آیون نسترن نمیدن، نیلوفر عقاقی هرچی اینا. خواهی میگه اونجا نمیشه، این محیط برای من مناسب نیست، من کوچ میکنم میرم یه محله، یا شهرمو عوض میکنم، مثلا شهرمو میبرم یه شهر دیگه. که هجرت، من یه بارم تو یعنی چند روز پیش یه صحبت میکردم گفتن زمان خلفا اومدن تصمیم گرفتن مبدع تاریخ اسلام رو کی قرار بدن. یهودی ها مثلا یا مسیحی ها مبدع تاریخشون میلاد مسیحه، میگن هر روزی که مسیح متولد شد از اون روز ما تاریخو میشمارن، که شما مردن الان 2000 مثلا 10 میلادی، 2010 سال الان از میلاد مسیح گذشت، 2010 سال پیش مسیح متولد شد. اونا گفتن ما کیو قرار بدیم، چند تا پیشنهاد شده که این که میلاد پیغمبر رو قرار بدیم مثل مسیحیان، از میلاد پیغمبر بشمارن. یه عده گفتن نه بعثتش رو قرار بدیم، کی مبعوث شده از اون موقع بشون. یه عده گفتن وفات پیغمبر رو ما مبدا کنیم. حضرت امیر تو اون جلسه بلند شد پیشنهاد داد، همه هم پذیرفتن، فرمودن هجرت پیغمبر رو مبنا کنید، اون خیلی کار بزرگیه. هجرت کردن رفیقش رو عوض کنید، این که خیلی کار بزرگی ساری. آدم رفیقش رو عوض کند، محلش رو عوض کند، شغلش رو عوض کند، شهرش رو عوض کند که دین داشته باشد، برای دینش خزینه کنه، برای دینش بگرد که من از شغلم میگذرم، از تحصیلم میگذرم، از دانشگاهم میگذرم، از شهرم میگذرم، از منافعم میگذرم برای اینکه دین داشته باشم. این هجرت است که خدا این همه، حالا من بحثم هجرت نیست، اما این همه فضیلت تو قرآن برای هجرت شمرده. اصلا گفته اگه کسی هجرت کنه دیگه کاریش نباشه، اگر تو این راه مرد اصلا اجرش با خداست. اصلا کسی که هجرت کرد مهم نیست برسه یا نرسه، همین که هجرت کرد تمومه. این آیت قرآن است. ثم من میگه من هاجر فی سبیل الله ثم من یدرک الموت فقد وقع اجره علی الله. میگه همین که خارج شد اصلا نرسید به مدینه، تو را از دنیا رفت، دیگه اجرش با خدا، این مهاجر به سوی خدا، این مقاصد بره به خدا برسه، دیگه خدا میدونه که چه اجری به این بده، چون از وطنش گذشت، از شغلش گذشت. از به خاطر این یه ایراد بزرگ همنشین بده. آقا اینجا اذیت میشه، شما بهش تکیه بدید. من ناراحتی بود. توجه میفرمایید؟ به خاطر این یکی از جاهایی که شیطان میاد سراغ آدم همنشین بده. وقتی قیامت، من این جمله رو عرض میکنم، قیامت همه حسرت میخورن، اصلا روز حسرت قیامت شما حیات اومدی حسرت میخوری، یعنی شما مثلا امشب اومدی حیات اونجا حسرت میخوری، میگی کاش بیشتر توجه میکردم، من سرسری تلقی کردم، کاش بیشتر استفاده اومد که میانم شما نماز تو به جماعت هم بخونی، اول وقت هم بخونی، قیامت حسرت میخوری، میگی کاش با توجه میخوندم، کاش با حضور قلب میخوندم، ما سرسری نماز میخونم، همه اونه که نماز شب میخونن هم حسرت میخورن، میگن کاش زودتر با میشدی، میگن من یه روب مونده به اذان بوده، کاش دو ساعت مونده به اذان پا میشدی، چون میبینه اونجا چی پاش میدن. اونی که روزی یه جز قرآنم میخوره حسرت میخوره، میگه کاش من دو جز میخوندم، ما چقدر وقت به بتالت میگذروندیم، چقدر وقتا ما میگذشت به جاشو قرآن میخوندیم، اینجا چقدر مشتری داری نداریم. اونی که 10 بارم کربلا رفته باشه حسرت میخوره، میگه کاش من 20 بار میرفتم، چقدر فضیلت داره زیارت امام حسین، هم همه حسرت میخوره. حالا دیگه تا برسه اونایی که به معصیت میگذرونن، اونایی که کارهای دیگه میکنن، اونایی که بندگی میکنن حسرت میخورن، یوم الحسرت. اما خدا میفرماید، از این لحن قرآن استفاده میشه که بالاترین حسرت رو کسانی میخورن که رفیقای خوبی نداشتن، همنشین خوب، میگه ما بیشترین ضربه رو از همنشینامون خوردیم. یوم یعز و ظالم و علی یدی، روزی که آدمی از شدت حسرت گاز میگیره دستش، آدم آقا وقتی خیلی حسرت بخوره، خیلی پشیمون بشه، میپیچه به خودش، دستشو گاز میگیره، این شدت حسرته. چی میگه؟ میگه یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش ما با پیغمبر و آلش ارتباطمون رو تقویت میکردیم، و یا لیتنی یا ویلتا لم اتخذ فلانن خلیلا، کاش با فلانی رفیق نمیدن، ما هم نشینامون بیچارمون کردن، لقد ازلنی عن الذکر، اونا ما رو از یاد خدا باز میداشتن، همون کاری که شیطان میخواد، شیطان میخواد اونا ما از یاد خدا باز بدارد، میگه اون رفیق منو از یاد خدا باز. بخاطر این یکی از جاهایی که آقا شیطان میاد سراغ آدم، اونجایی که آدم با اهل هوا میشیند، با هواپرستا میشیند، زمینه رو برای انحراف شیطان فراهم میکنه. نخست موعظه پیر میفروش این است که از مصاحب ناجنس احتراز کنه. روز اولی که میرین آقا بشه یه پیر راه رفته، مثلا ما میگیم حضرت آیت الله بهجت، کسی که طعمی از معنویت چشیده، یکی کسی که بهره ای از عنایات قرآن برده، شما میگیم یا منم میخوام از اینا بهره ببرم، منم میخوام یه تعریف بچشم، منم میخوام یه چیزی بفهمم تو دین. اون اولین موعظه‌ای که میکنه میگه هم نشیناتو عوض کن، با این هم نشینا نمیشه، محیط تو عوض کن، رفیق تو عوض کن، از مصاحب همجنس ناجنس احتراز کن. نخست موعظه پیر میفروش این است که از مصاحب ناجنس احتراز کنید، با هر کسی نمیشه نشست، با هر کسی نمیشه هم قضا شد. من حدیثم نوشتم، مجالست و اهل الهوا منسات الایمان، اگه کسی با هواپرستا نشست و برخاست کند ایمانش ضعیف می شود، و محضرت الشیطان، و شیطان تو اون جلسه حضور پیدا می کند، این که زمینه فراهمه، حالا یا به غیبت می کشه، یا به تهمت می کشد، یا به بیبندوباری می کشد، اهل هوا چی کار می کنن آخر؟ همش از این کار رو می کنن، یا پشتر این و اون صحبت می کنن، یکی رو مسخره می کنن، یا تهمت میزنن، یا توطئه میکنن، همون کارهایی که شیطان میخواد بکنه. یکی دیگه من نوشتم خانه های بی فروغ، حدیثشو میخونم، البیت الذی لا یقرأ فیه القرآن، خانه‌ای که توش قرآن خونده نمیشه، قرآن نیست که ماهواره است، الان تو خونه ها قرآن نمیخونن، ماهواره اومده جاش. معلوم از آقا اینجا مرکز حضور شیطانه، اینکه شکی درش نیست. خانه هایی که اونجا قرآن نمیخونن ولا ید کرالله عز و جل و خدا تو اون خونه یاد نمیشد، خاطر اینقدری که آقایون سفارش شده نمازتون تو مسجد بخونین، همین مقدارم سفارش کردم تو خونه هم نماز بخونید. اصلا خوب آقا آدم تو خونهش نماز بخوند، اذان بگه، اقامه بگه، صدای ذکر خدا تو خونهش بپیچه، بدون اینکه مزاحمت ایجاد کنه دا. نه بدون اینکه مزاحمت برای دیگران ایجاد کنه. چقدر خوب آقا یه پدری سحر بلند شد، آروم آروم تو اتاقش اذان بگرد، اقامه بگرد، نماز بخوند. بچه‌هاش خوابن، همین صدای قرآنش رو بشنون، صدای قرائت نمازش رو بشنون. این لالایی میشنون دیگه، مثلا ما مالا آقا خدا شده من بچگی 4-5 سالگی منم اینو هر صبح صدای بابام میومد. داشت نماز میخون، ما رو اذیت نمی‌کرد. صدایش تو گوشم میومد. خونه‌ای که توش قرآن خونده نمیشه، خدا تو اون خونه یاد نمیشه، بعد عوضش موسیقی هست، صدای موسیقی هست، اینا ماهواره هست، فیلم هایی نمیدم چی هست، تهجر و هل ملائکه، ملائکه از اون خونه میرم بیرون، میگن اینجا جایی ما نیست، و تهذر و هل شیاطین، شیطان ها میان، میگن اینجا جایی ماست. این محیط، محیط خوبیه، چون اینجا خدا یاد نمیشه، نماز توش خونده نمیشه، قرائت قرآن توش نیست، عوضش ماهواره هست، ساز و آواز هست، بیبندواری هست. معلوم از آقایون این خونه های بیف باید این دارد آقا، خونه هایی که توش قرآن خونده میشه، کسی تو اون خونه سهرا بلند میشه، خدا رو یاد میکند، مثل ستاره اون خونه ها تو آسمان میدرخشن. خب نه اونطور که ستاره ها برای شما ملائکه نگاه میکنم، نه تو تهران مثلا چند تا خونه نورانیه، نور ازش سایت میشد میرد بالا، میفهمن که چند تا پیره مرد، چند تا پیره زن، چند تا جوان تو این خونه ها بلند شدن سحر دارن خدا رو یاد میکنن. حالا دخترم فاطمه وقتی که تو محراب عبادت میسته آسمان ها رو روشن میکنن، همونطوری که ستاره ها زمین شما رو روشن میکنن، و اون به وسعت مال ما هم اینجوری که بی اثر باشه، مال ما بنزه یه شمع دیگه، مال ما ستاره ها میدونید بزرگ کوچیک دارن دیگه، ولی یکی مثل ماه نور افشانی میکند، یکی مثل خورشید نور افشانی میکند، یکی هم نه کم فروغتره، یکی فروغش بیشتر، بالاخره یاد خدا بی تأثیر نیست. خدا تو قرآن میفرماید شکر کردن و از آل داوود یاد بگیریم، تو قرآن است، این آیه قرآنه. از امام سوال کردن آقا این آل داوود چی کار میکردن که خدا گفته اونا رو الگو کنیم، همون این داوود اعضای خونش رو تقسیم میکرد به ساعتهای شبانه روز، حتی خب اینا اولاد دارن بودن، مثلا میدید 12 نفرن، میگم هر کی شیفتش 2 ساعت، 24 ساعت تقسیم بر 12 بشه میشه 2 ساعت، میگم تو کل شبانه روز باید خدا تو خونه من یاد بشه. شیفتی مثل که سرباز میره سر شیفت میاد شیفتش تحویل میده، این شروع میکرد قرآن خوندن، مثلا الان ما به زبان خودمون میگیم نماز خوندن، قرآن خوندن، دعا خوندن، شیفتش تموم میشد داداشش میمد تحویل میگرد، میگفت نال نوبت منه، یک دقیقه هم تو اون خونه صدای ذکر خدا قطع نمیشد، خدا میگه اینجوری منو شکر کنی. پیغمبر ما همینجور بود، انقدر آقا خدا رو عبادت کرد همه پاهاش ورم کرد، آخر آیه نازل شد که بابا ما قرآن رو بر تو نازل نکردیم که تو رو به مشقت بندازیم، ما نزلنا علیک القرآن لتشقا، ما نخواستیم با دین تو رو، خدا میگه آقا بسه، من اینجوری هم نمیگم، ما نخواستیم با دین تو رو به مشقت بندازیم، چقدر نماز میخونی پاهات ورم کرد، هی وای میساد، بعدم رو پا نماز میخون. آخر خانومش گفتش که یا رسول الله شما مگه بهش نمیری؟ گفت چرا؟ گفت اولین پیغمبری که بهش میره من، اولین پیغمبری که بهش میدهد پیغمبر اکرم. گفت مگه شما بهشت و جهنم و قیامت تقسیم نمی کنی؟ شما نمیگی سهم این چقدر سهم؟ گفت چرا؟ انا قسیم الجنه. اصلا بعضی ها میگن قاسم بهش میگن چون قاسم الجنه و النار است پیغمبر اکرم. اصلا بهشت جهنم او تقسیم میکنه، میگه سهم مثلا معاویه از جهنم باید اینقدر باشه، سهم یزید باید اینقدر باشه، سهم نمیدونم فرعون اینقدر باشه، سهم موسی بن عمران از بهشت باید اینقدر باشه، او تقسیم میکنه. گفت پس چرا شما اینقدر عبادت میکنی؟ بابا خودت که میگی چی بره بهش کی بره جهنم. فرمودن که یا فلانه لم اکن عبدن شکورا، آیا من بنده شاکری نباشم؟ خدا اینا رو به من داده تشکرم نکنم؟ بابا یه بلیط یه نفر به شما بده چقدر تشکر میکنی؟ پولش هم میگیره. چقدر آقا سخت آدم سن. من که خیلی سخته این سوار اوتوبوسشم بلیط نداشته باشم، خیلی سخته. خب مثلا این دوره که هیچ کم کمک نمی کنه، هرچی میگه آقا کی بلیط اضافه داره اوش دارندن هی قول میزنه آقا بلیط تو برده بیار، آقا بلیط چی شد؟ هی میگیم آقا یکی دلش میسوزد آقا یه بلیط به ما میده، پولش هم میگیره. تو زیر میگید 20 تومن 50 تومن میدی، شما پولو خرد نداره بده، یعنی شما 20 تومن و 50 تومن میدی اما چقدر تشکر میکنی. این آقا واقعا لطف کردی، خدا شما را از بزرگی کم نکنه، آبرو من خریدی باید شده بفن لطف کرد یه بلیط داده پر. تا برسه خدایی که میارد پیغمبر و قسیم الجنه و نار میکنه، با این شکر نمیخواد. لم اکن عبدن شکورا، من آیا بنده شاکری نباشم؟ به خاطر این یکی هم خونه های بی فروغ، یکی از جاهایی که باز من اینو واقعا برای نسل جوانمون عرض میکنم، یکی از جاهایی که باز شیطان حضور پیدا میکنه موقع زناشوییه، آمیزش زن و مرده، اما حلال خودش. قرآن میفرماید شارکهم فی الاموال والاولاد، راجع به شیطان خیلی خبیثه آقا این موجود، میگه تو اولاداتون هم میاد شریک میشه، بچه رو آلوده میکنه. شارکهم، شیطان میاد آقا شرکت میکنه، در نطفه حضور پیدا میکنه. بخاطر این چقدر آقایون گفتن اونی که میخواد زناشویی انجام بدهد وضو داشته باشد، وضو بگیرد، نماز بخواند، دعا بخونه، از خدا خیر بخواد، اولاد صالح بخواد، استعاذه کند، وقتی وارد بستر میخواد بشه بگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. در روایت دیدم شیطان در نطفه همه شریک میشه جز محبین امیرالمومنین، اینم یه آوانس به مرتضی علی، جز محبین امیرالمومنین. اومد به حضرت صادق گفت میخوام ببینم نطفه من ایرادی نداشته؟ حضرت ظاهرا سه مرتبه فرمودن صلی الله علیک یا ابا عبدالله، اصلا زیر و رو شد. فرمودن نه، شیطان شرکت نمی کند در نطفه اونایی که محبت جد ما حسین ابن علی تون دلها باشد، اونجا حضور پیدا میکنه. شارک هم فل اموال، این خطر برای بازاریات، تو بازار حضور پیدا میکنه، میگه تو مالاشون شریکشم. دیگه کجا؟ موقع زناشویی حضور پیدا میکنه. آقای من میگم زناشویی دیگه نمیبرم بحث رو زنا، و اونجا که دیگه حضور فعال دارد آقای اون کار، وقتی رسید به زنا و بیرون نمیشد تو اون زمین ها صحبت کنم. من میگم زناشویی، اسلام رو زناشوییش حرف دارد. گفته نذارین شیطان تو نطفه شریک شه. تا برسد آقا اون که میره رسد رو بیبند و باری، ما که نمیخوایم راجع به اون دیگه صحبت کنیم، اون که دیگه حضوره. شارکهم فی الاموال والاولاد، به خاطر این او یکی از جاهایی که میاد تو بازاره، یکی از جاهایی که میاد تو زناشوییه. باز عرض کنم جاهایی که صمیمیت بره، جاهایی که صمیمیت بره، یک رنگی بره، معنویت بره، تفرقه بیاد، کینه بیاد، کدورت بیاد، اینجا ها شیطان میاد. اصلا جای اونه دیگه، یه جا آقا صمیمیت یک رنگیه جای شیطان نیست، یه جا صمیمیت میرد کینه میاد، کدورت میاد، تفرقه میاد، اونجا جای شیطانه. جایی که دیگه آقا کدورت اومد، میاد طرفین رو هم به غیبت آلوده میکنه، هم به تهمت آلوده میکنه، هر جور میتونه آلودهشون میکنه. بخاطر این انما یرید الشیطان، من این آیه رو بخونم، انما یرید الشیطان، فقط و فقط شیطان هدفش این است، ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء، هدفش این است بین شما دشمنی و کینه توزی رواج پیدا کنه. صمیمیت نباشه، معنویت نباشه، یکدلی نباشه. خدا رحمت کنه حاج روح الله رو. میان 124,000 پیغمبر اگه زنده بشن بیان زمین با هم اختلاف نمیکنن، همه با هم رفیقن، همه هم دیگه رو مدد میکنن. چون که آقا همشون یکی رو تایید، پیغمبر ما همه انبیای گذشته رو تایید کرده، پیغمبرای قبلی هم بعدیا رو تایید کردن، گفتن اونا خوبن، میان از ما بهترن. لا نفرق و بین احد من رسله، ما بین هیچ کدوم از انبیا فرق نمیذاریم. قرآن همین پیغمبر گفته، همشون پیغمبرن، همشون از طرف خدا، همشون یه هدف داشتن، همه انبیا یه چیز گفتن، همه اماما یه چیز گفتن. اصلا انبیا که عجیبن. راوی آمد شما میرید آقا اونا چه میکنن، امرو ما منبری ها چه میکنیم، اونا چه جور بودن، ما چه جور داریم دین رو تبلیغ میکنیم. راوی آمد خدمت امام صادق گفت آقا بعضی روایات رو من از پدرتون شنیدم، به شما نسبت میدم، یادم نیست، من همه که یادم نیست. میگم امام صادق گفته، شاید اون از پدرتون شنیده باشه. بعضی روایت ها رو از پدرتون شنیدم، به شما نسبت میدم. از امام با میگم امام صادق گفته، من گناهی مرتکب نمیشم اینجوری روایت ها نسبت میدم. حضرت فرمودن که از ما اگه چیزی رو شنیدی به هر کدوم ما نسبت بدی گناه نداره، مال امام رضا رو نسبت بدی به امام رضا گناه نداره. عمدی نه مثلا شما نمیدونی، خیال میکنی امام حسین گفته، بعد میفهمی امام رضا گفته، عیبی نداره. حالا میخوام این نکتهش اینجاست. اما فرمودن اگر نظر شخصی منو میخوای، از منم هر چی شنیدی بگو بابام گفته، همه رو به امام با گفت، منم هر چی دارم از بابام. این یعنی چی؟ یعنی چقد میخوای دین پیش بره چه بگی امام باقر چه بگو، اصلا همه رو مال منم بگو امام باقر گفت. ما میخوایم دین تبلیغ بشود، ما که نمیخوایم خودمون بزرگ شیم، بذار پدر من بزرگ شه، بعد او از من بالاتره، منم هر چی دارم از پدرم. به خاطر این او میگه آقا از منم شنیدی بگو امام باقر گفت. این صمیمیت رو ببین تو ائمه نگاه کنید آقایون. اسم حضرت مهدی میاد، امام رضا بلند میشه وای میشه. بلند میشه وای میشه، دستشو میذاره رو سرش تعظیم میکنه به کسی که هنوز متولد نشده. بعد میگه امام باقر میگه اگه من اونو درک کنم جونمو فداش میکنم. خب اینا چجور هم دیگه رو مدد کردن؟ میگه خود چطور، اونم میخواد دین رو پیش بره، منم میخوام دین، من جونمو فدای اون میکنم. حضرت باقر گفته اگر اون زمان رو درک کنم حتما من جونمو فدای مهدی میکنم. نوشو نوه چندومشو. خدا این صمیمیت خدا دوست دارد، این یک رنگی رو دوست دارد. اما شیطان چه کار میکنه؟ شیطان میاد آقا بین شما دشمنی میارد، کینه توزی میارد. چرا؟ از آب گلالود میخواد ماهی بگیره. میگه بذار اول کدورت رو ایجاد میکنم بعد میرم سراغش. میگم پشترت اینجوری گفته شنیدی، اینم بهم میگه چیزی پرده اون میگه. میره به اون میگه آقا شنیدی، اونم بهم میگه. یکی از جاهایی که شیطان حضور پیدا میکند اونجاییست که آقا تفرقه میاد، کینه توزی میاد. خاطر این آقا اصلاح دادن بین برادران دینی اینقدر ثواب داره. پیغمبر فرمودن که الا اخبرکم، میخواین آقایون شما رو خبر بدم به کاری که از نماز و روزه بالاتره. همش این نیست که نماز بخونه روزه بگیره، همش این نیست که پس فردا ماه رجب میاد شما همه رجب و روزه بگیرید، نمازهای ماه رجب رو بخونید. آقا میخوای یه کاری به شما پیغمبر دارد میگه بگم از روزه رجب بالاتر، از نماز رجب بالاتر، از عمره بالاتر، از زیارت امام حسین بالاتر، از زیارت خانه خدا بالاتر. گفتن آقا چی از زیارت؟ فرمودن اصلاح و ذات البین. بعد فرمودن کسی دو تا مؤمن رو با هم آشتی بده، صمیمیت بینشون ایجاد، از یک سال نماز و روزه پیش خدا بالاتر. فرض داره 60 سال نماز و روزه. اینم که آقا فرق میذارد، چون آدم ها فرق میکنن. شما یک دو تا کارگر رو با هم آشتی میدی، خب این تأثیرش تو اجتماع خیلی نیست. این شاید به اندازه یک سال روزه ارزش داشته بود، اما دو تا مرجع و یه نفر میره آشتی میده، خب اینا خیلی بازتاب داره. یکی میره دو تا پادشاه و آشتی میده، خونریزی نمیشه. این خیلی بستگی داره شما چیا رو آشتی میده. مثلا آدم ها که همه وزنشون یکی نیست. اصلاح ذات البین اینقدر فضیلت دارد چون جلو مکر شیطانو میگیره. فاطمه گفتن مؤمن با مؤمن سه روز قهر باشه نمازش قبول نیست، چون میدون به شیطان میده. میگن برین آشتی کنین شیطانو، از میدانو از شیطان بگیرین. پیغمبر تو صفوف جماعت پیوسته وایستین، بعد اون هر چی بینتون فاصله بشه شیطان میاد بین شما وای میسته. یعنی از تفلقه پرهیز کنید. یعنی یکی مثلا مسئله دیدین دیگه، یکی مثلا اینجا وایستده، یکی اونجا وایستده، یکی اونجا وایستده، اینجا وایستده، بینشون خالیه. حالا هر چی بین شما خالی باشد شیطان میاد بین شما وای میسته. بچسبین به هم، نزدیک بشین به هم، یعنی صمیمیت ایجاد کنید، اما در مقابلش سخنچینی. آقایون اصلاح ذات البین انقدر فضیلت دارد که هر کسی دروغ بگه دو نفر رو با هم آشتی بده ثواب داره، اما اگه کسی راست بگه آقا دو نفر بینشون کدورت ایجاد بشه معصیت بزرگه. سخنچینی، سخنچین راستم بگه تو جهنمه، اما اونی که دروغ میگه و اصلاح میده تو بهشت، چون جلو حرکت شیطان رو میگیره. اینم یکی هم من آخریش رو میخوام اگه اجازه بدیم توضیح بدم. اینم سریع میگم، فضاهای مسموم جامعه، محیطهای آلوده. مؤمن آقا نباید بره تو محیطهای آلوده. بله یه وقت شما کار اجتماعی داری مجبوری بری، اما اگه مجبور نیستی تو خونه بشینی تقواست. کسی آقا مجبور نیست تو جامعه بره، تو خونه بشینه تقواست. فرموندن تو آخر الزمان خدا بندگی نمیشه بهتر از خانه نشینی. تو خونهش بشینه، البته وظیفه اینه. بله یه کسی وظایف اجتماعی داره، باید بره دنبال کسب حلا برای خونه خارج شه، میخواد بره تحصیل علم بکنه، بیشترش جایز نیست. محیط های آلوده مخصوصا این جامعه افسار گسیخته ما، مخصوصا بعد از این گرفتاری های انتخابات. حالا این یه حرکت های میگرن، یه گشت میدادن. حالا این گشت اگر عیبایی هم داشت، آقا عیباشو برطرف کنین، چرا جمعش میکنی پس؟ حالا واسه عیب هم داره، خب عیبشو برطرف کن، اصلش که بد نیست که. خاطر الان بی‌حجابی رفت به سمت بدحجابی، رفت مثلا بی‌حجابی، روسریاشون برداشتن خیلی جاها. اصلا میگن ولش کن دیگه روسری. بعد این لباسایی که مثل آرتیستای سینما، نمیتونن من مثل هنر رقصهای دانسینگ ها، خانم خودشو درست میکنه میاد به میگه این مثلا این محیط ها. حتی این آخرین موردی که میخوام عرض کنم همین موضوع است، بیمبالاتی در روابط زن و مرد، چرا شیطان حضور پیدا میکنه. بیشترین ضربه ها اینجا میزنه و متاسفانه مسئولین ما خواب. بعد هم میگه مشکل جامعه ما چند تا موی زن نیست که بیرونه. این چه مصاحبه یه تو میکنی؟ حالا خلاه اینو نگو، هیچ کارم نمی کنی، اینم نگو. خب تو وقتی میگی مشکل ما این نیست، دیگه زنه رو سریشم بر میداره، میگه آقا مگه ندیدی آقا گفت مشکل ما این نیست؟ حالا هیچ کار نمی کنی، اینم نگو. خب چرا تو میگی این مشکل نیست؟ چطور آقا این مشکل نیست؟ من یه جمله ای از امیرالمومنین میبینم، آقا اینا چی گفتن ما چی کار میکنیم؟ شما همینو، من اصلا همینو میپرسم، ببین حضرت امیر چی گفته ما امروز داریم چجوری عمل میکنیم؟ نامه 31 نهج البلاغه، اونایی که علاقه دارن تو جوان ها علاقمند هست بر نگاه بکنه. اون از نهج البلاغه دارن میگن که میگن برادر قرآنه، دومین کتاب ما شیعیان است بعد از قرآن. نامه 31 نامه به امام حسن هم نوشته از بند برای فرزندش حسن ابن علی، میگه در مورد زناش، دختراش، همسرش نصیحتش میکنه. من این قسمتشو نوشتم دیگه، نامه مفصله. وکفف علیهن من ابصارهن به حجاب که یاهن، میگه اگه میتونی یه کاری کن دخترات، ببین آقا این چی میگه و ما داریم چه میکنیم، دخترات، همسرت هیچ مرد نامحرمی رو نبینن. نمیگه اونا نبینن، میگه اینا نبینن. ببینید وکفف علیهن من ابصارهن به حجاب که یاهن، یه کاری بکن همسرتو، دخترتو با حجابی که رعایت میکند از مردای غریبه هیچ مرد غریبه رو نبینه. فإنه شدت الحجاب ابقى عليهن، میفهمد سختگیری در حجاب شخصیت اونها رو، شرف اونها رو بهتر حفظ میکند. هرچی آقا در مورد زن نسبت به حجابش سختگیری بکند زن، بیشتر شخصیت خودش رو حفظ میکند، معنویت خود. هم برای خودش هم برای جامعه. فإنه شدت الحجاب، ببینید تعبیر حضرت سختگیری، شدت حجاب، سختگیری در حجاب است. ابقى علیهن، باعث بقای شخصیت اونها می شود، محفوظ می ماند. و لیس خروجهن به اشد من ادخال که من لا یوسق بهی علیهن. اگه اجازه بدی که دخترات، همسرت از خونه خارج بشن، انان گسیخته هر جا دلشون میخواد برن، این خطرش کمتر از این نیست که به کسانی که اعتماد نداری اونا رو تو خونت را بدی. بله شما یه آدم خائن رو تو خونه را میدی، این چقدر خطرناکه. بر زن شما هم که انان گسیخته میره تو خیابون، این خائنا تو خیابون هم دیگه، اونا که تو جامعه هستن دیگه. ببینید یکی یک مرد خائنی رو اجازه میده هر وقت دلش خواست بیاد خونش، زنگ بزنه بره تو. میفهمد این که تو اجازه میدی زن و بچت با هر لباسی، با هر حجابی، با هر وضعیتی تو جامعه تردد کنن، این خطرش کمتر از این نیست که اجازه بدی هر جور دلشون خواست برن بیرون. این مثل این است که یه آدم خائنی رو اجازه میدی همیشه بیاد تو خانه رفت و آمد کنه، این مفسده ایجاد میکنه. و انس من چی والا علی چی میگه ما چه میکنیم؟ و ان استطعت الله يعرفنا غيرك ففعل، اگه میتونی یه کاری کنی که زن و بچه تو رو غیر از خودت هیچکی نشناسه بکن، سایقه نکن. اگه میتونی میگه بکن، اگه نمیتونی که خواهی چی. این همون جمله ایست که آقا پیغمبر بالا، اینو علی میگه در نهج البلاغه، پیغمبر بالا منبر فرمودن که به نظر شما بالاترین فضیلت برای زنان امت من چیه؟ هر کسی یه چیزی گفت، پیغمبر نپسندید. امیرالمومنین رفت داخل خانه شد، به فاطمه زهرا گفتش که پدر شما این سوالو کرده، جواب ایش رو نمیپسند. بیبی فرمودن که سلام منو برسونید، بگین بالاترین فضیلت این است که زن تو خونش بشینه، هیچ مرد نامحرمی رو نبینه و هیچ مرد نامحرمی هم او رو نبینه. همین است. اگه میتونی یه کاری کنی که زن و بچه ای تو رو جز خودت هیچ تو نشناسد، این کارو بکن. این کلام امیرالمومنین است، او اینجوری نسخه میده. حالا ما چجوری عمل میکنیم؟ بعد مسئول ما میگه که اصلا مشکل مملکت ما این نیست که زن انان گسیخته میاد تو خیابون. آقا من مشکل ما چیه؟ ما انقلاب نکردیم آقا برای شکم که. شما خیال میکنیم مگه انقلاب اسلامی برای این بوده که مردم صابخونه شن؟ کجا شعار دادن که آقا ما وضعمون خوب نمیخوایم انقلاب کنیم وضعمون؟ اگه یه شعار اینطوری پیدا کردیم من قبول میکنم. اگه یک نفر تو این مملکت شعار داده است که آقا من وضعم خوب نیست انقلاب کردم وضعم خوب شه، ماشین ندارم میخوام صاحب ماشین شه، شما بگی آقا ما ماشین 10 میلیون درست کردیم همه ماشین دارن، خونم کوچیکه، میخوام خونم بزرگ شه. بگین آقا آب نداریم، برق نداریم، میخوایم آب داشته باشیم، برق داشته باشیم، جاده داشته باشیم، آسایی مثلا فرض کنید که رفاه نداریم، میخوایم اصلا آقا اینا رو نگفتن که همه گفتن ما برای دین قیام کردیم. اصلا انقلاب نشده است که، نمیگم اینو بده، اما هدف انقلاب خیلی هست، مردم برای دین قیام کردن، مردم برای به خاطر این اتفاقا مشکل جمهوری اسلامی بیبندوباری زناشه. اتفاقا مشکل عمده ما این نیست که آقا ما رفاه نداریم، آب نداریم، آرتایش نداریم، ماشین نداریم، ترافیک داریم، حتی انرژی هسته‌ای نداریم. نه، مشکل ما این است که دین نداریم، چون ما برای دین قیام کردیم. مثلا همه گفتن آقا جمهوری اسلامی، استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، اما همش اسلام. این همه شهید آقا رفتن، های شهدا رفتن که مردم وضعشون خوب شه. نمیگم بده وضع مردم خوب شه، اما هدفشون این نبوده، درآمدشون زیاد بشه، خونه هاشون بزرگ بشه، اینا رفتن حجاب بشه. چون میگه این مشکل نیست، مشکل این مملکت حجاب نیست. به خاطر این قرآن ببینید چی میگه. قرآن به زنای پیغمبر میگه و قرن فی بیوت کنه، تو خونه هاتون بشینید. ببینید قرآن همینو میگه، نهج البلاغه همینو میگه، فاطمه زهرا هم میگه. ما حالا چیکار میکنیم؟ به زنهای پیغمبر میگه و قرن فی بیوت کنه، قرین خونه هاتون باشین. ولی ما به عایشه اعتراض داریم از اینکه خونش میتون جنگ جمل، این به این قرآن عمل نکرده. قرن فی بیوت کنه، تو خونه هاتون بنشینین. ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا، مثل زمان جاهلیت نه تو خیابونا که زنه میاد تو خیابون آقا می تمام تهران می آقا یه جوراب میخره یا نمیخره میره کنه. آقا این تبرجه، تبر خدا میگه همینو نکنید. ولا تبرج نه تبرج الجاهلیت الاولا. بعد میفرماد فعضا ریزکاری های قرآن رو ببینید تا کجا میگه. این کتاب آسمانی که ابدیست نیست. چی میگه؟ تو میگه و فعضا سألتموهن متاعن فسألوهن من وراء حجاب. به مسلمان ها میگه اگه از زنای پیغمبر چیزی میخواستیم بخواین پشت پرده، پشت پرده باشون حرف بزنید. یه چیزی مثلا میگید که اون عطاش پیغمبر خواسته بدین، مثلا یا پیغمبر پیغام داده که اون عمامه منو بدین، عبای منو بدین، از پشت پرده میفرماید باشون ذالک اطهر لقلوبکم، این شما رو پاکتر نگه میدارد. تا اینکه مرد با زن بخواد انان گسیخته بگه، بخنده، معاشرت بکند، خب این مقصده ندارد. اینجا محل حضور شیطان نیست. بعد باز به زنهای پیغمبر میگه فلا تخضعن بالقول، صداتونو وقتی حرف میزنین نازک نکنین به علامت عشوه. فیتمع الذی فی قلبه مرض، اونایی که مریضن طمع میکنن. اون ناراحت نشین، من اینا رو شما یه دونه آدم سالم بیار، آدم سالم اون چهار معصوم است. والا آقا هر کسی به فتنه میفته. بعد جوون میاد من میگه آقا موسیقی، میگه این ترانه ها آقا گناش چیه؟ میگه آقا خدا به زنای پیغمبر که پیرزن هم بودن، میگه صداتون تو نوار گذاشتی زن جوون زده زیر صوت اونم با ساز و دوئل، تو میگه این فسادش چیه؟ من میگم فیت معلدی فی قلبهی مرض، من میگم آدم مریض اینجا به فتنه میفتد، طمع میکند، کتابش اینه. این پیام حضرت زهرا، اون نهج البلاغه، این قرآن و اینم شب ولادت علیا مخدره زینب و اینم خطبه حضرت زینب تو مجلس یزید. امن العدل یبن الطلقا. ببینید آقایون نمیگه تو عادل نیستی، یه جا فقیره یه جا پول داره، میگه اونا مهم نی، اونا مهم نی، نه مو اصلا مهم نی، میگه من مهمترش رو انگوش میذارم. امن العدل یبن الطلقا. ببینید آقا میتونست بگه این عدالته که اینا اینقدر ثروت دارن، اینا اینقدر فقیرن، مردم شام دارن میترکن اینقدر میخورن، مثلا میگم خابرانه ها ضعفا شب اصلا جا ندارن بخوابن، این عدله؟ اون اینو نمیگه. امن العدل یفن الطلقا، آیا این عدالت است که زن و بچه تو بردی پشت پرده هیچ نامحرمی اونا رو نبینه محفوظ باشن؟ اما آل الله رو نوامیس پیغمبر رو آوردی در منظر دوست و دشمن قرار دادی. این عدالتیه که تو میخوای تو اجتماع حاکم کنی. تو شعار عدالت میدی، تو میگی من جانشین پیغمبرم، این عدالت توه. باز این مبانی دینی رو میفرماید، چطور این مهم نیست؟ ولی یکی میگه آقا مشکل ما این نیست که زینب رو اینجوری آوردن تو مجلس. آقا بس مشکل ما چیه؟ این مثل این منه که شما میگه آقا مشکل اسلام این نیست که زینب رو اینجوری آوردن، مشکل این است که فقیرها دارن میمیرن. آقا فقیر میمیرد کجا؟ این کجا؟ من گاهی آقا تو صحبتام گفتم، برای جوانام گفتم، من الان نگاه میکنم میبینم یزید از ما شیعیان غیرتش بیشتر بوده. اون زن و بچه‌شو برد پشت پرده. آقا اون خیلی غیورتر از ما بود. طبعا در مقتل دارد یکی از زناش وقتی چوب میزد به لب و دندان امام حسین، یکی از زناش ناراحت شد چون علاقه داشت به بچه های پیغمبر. پس این صحنه اصلا صحنه ایست که همه رو تکون میده از پشت پرده. خیالم نکنید آقا مواش پیدا بود، نه حجابش کامل نبود. شما خیال نکنید مثل زنهای ما بود که دکتر اون را میرن، اما اون حجابی که اون موقع بود نبود. این همینجوری از پشت پرده دوید اومد قربون صدقه امام حسین رفت، گفت پدر و مادرم فدا، چرا با تو اینجور میکنن؟ تا یزید آقا این صحنه رو دید، عباش از دوشش برداشت، انداخت روزنش، دعواش کرد، گفت چرا اینجوری میای تو نامحرما؟ بردش پشت پرده، دوباره اومد سر جاش نشست. اون زنش رو اجازه نمیداد آقا هر جوری بیاد در منظر عموم قرار بده. اینجا بود که بی بی گفت از امن العدل یبن الطلقا، این عدالت عباتو میندازی رو زنت میبری پشت پرده، اما ناموس پیغمبر. اما خب شیعه بدن زنش رو اینجور میاره تو خیابون، این به اندازه اونم غیرت نداره. بعد اگه روزه بخونی گریه میکنه. من یه توی هیئتی رفتم، اینم یه درد دارم بکنم، یه مدعی آقا یه شعری رو میخواست بخونه، صبح خونده بود. این جوونا میدونستن که این چه شعری رو میخواد بخونه. تو همین اولش رو گفت، یه جوونی بلند شد خیلی هم قوی بود، گفت به خدا بخونی دهنتو پر خون میکنه. مشتش اینجوری گرفته بود بزنه خون رو مالی کنه. این مدعا ظاهرا میخواست بگه که حجاب زینب مناسب نبود تو مجلس یزید، میخواست اینو بگه. این گفت آقا این ناموسیه، بگی من دهنتو پر خون میکنم. این مدعا اومد آقا ترسید، بلنگو رو گذاشت، گفت نمیگه. میزنه دیگه، گفت نمیگه. همون آقایی که اینجوری حمله کرد آقا دخترش فکولیه، اون اب نداره. اما میگه اگه بگی زینب خدای نکرده یه دونه تار موش پیدا بوده. آقا این چه بازیه ما در آوردی؟ آقا کجا گفتن که اگه یه جا تو روزه مدعا حق ندارد این جمله؟ آقا برو اگه این کار بده، اگه این کار زشته، آقا دختر خودتو کنترل کن، همسر خودتو کنترل کن، خواهر خودتو کنترل کن. پیام حضرت زینب اینه. یکی از جاهایی که آقا خلاصه شیطان حضور پیدا میکند بیمبالاتی در روابط زن و مرده. یک کلمه هم آقایم شب تولد در زن زینب، چه زنی؟ یک کلمه هم از ایشون بگم، شریکت الحسین. یکی از القاب حضرت زینب شریکت الحسینه، نایبت الزهرا. القاب میذارد اصلا عجیب، نایبت الزهرا، عقیلت العرب، کعبت الرضایا، ام المسائل، شریکت الحسین. بازار خب بله شما میدونید شراکت آقایون یکی 20-80ه، هر شریکی که 50-50 نیست. من با شما شریکم، 20 تا من دارم 80 تا شما، 25 تا من دارم 75 شما. اما استاد ما هر وقت آقا به این شریکت الحسین میرسید به ما میگفت جوونا 50-50 تا مال هست تو زینب. نخیال نکنید امام حسین مثلا 90 تا داره زینب 10 تا، نه نه پنج. بعد میگفت اگه میخوان کفه کسی رو چرب تر کنین بگین مال زینب رو چرب کنین، گفت نقش زینب میشه. اصلا آقا این انقلاب بدون زینب نمیشد. خدا میگفت میری حتما باید زینب رو ببری، خدا دوست داره تو رو شهید ببینه. چون تا زور عاشورا که اینا شریک بودن، او داغ برادر دیده این دیده، داغ پسر دیده این دیده، برادرزاده دیده دیده. تا ظهر که همه با هم هست. اصلا من آقا برای شما اینو میگم، اصلا مال زینب از ظهر شروع شد تا اونجا دستگرمی بود، اصلا داریم آمادت میکنیم هنوز، هنوز نیامده اون روزهای سخته که اعتراف خود حضرت زین العابدین گفتن کجا به شما سخت گذشت؟ سه بار گفت شام. گفت اصلا کربلا که چیزی نبود در مقابل شام. زینب شام دیده، زینب کوفه دیده، زینب اسارت دیده، زینب آتش زدن خیام دیده. اینجا شده کرد بابا یه زن دیدین دیگه، یه زن یه بچه 25 سالش تصادف میکنه میمیره میوفته، ندیدین آقا داغ جوون دیده میو زیر بغلشو میگیرن تو بهش زهران میارنش، بینید دو نفر سه نفر زیر بغلشو گرفتن. آقا چی شده؟ میگن آقا این داغ یه جوون دید. حالا اگه سه تا جوون ببینه چی میشه؟ زنی بعد آقا داغ دیده، همه باش میان همدردی میکنن، کسی مگه کتکش میزنه؟ کسی مگه آبیانش میزنه؟ کسی مگه میره خونش رو آتش بزنه؟ اما زینب آقا داغ دیده، 18 تا داغ دیده، خیمه‌هاش رو آتش زده. این بچه‌ها مثلا 84 تا بودن، چند تا بودن، زن و بچه، همه صدا میزدن عمه. یکی میگو عمه سرم، یکی میگو عمه پام، یکی میگو عمه سوختم، یکی میگو همه میگن عمه. اصلا این زن آقا چی؟ خدا شده به کوها وارد میشد، این کوها از پا در میومد. به روزها وارد میشد، شب میشد، به کوها وارد میشد، تکه تکه میشدن. اما زن نگو مردآفرین روزگار. اما وقتی میاد تو مجلس ابن زیاد اینقدر با تکبر راه میرفت، ابن زیاد گفت من حاضر المتکبره، مگه این داغ ندیده؟ مگه این عطیر نیست؟ چرا اینجوری راه میره؟ من حاضر المتکبره. گفتن این زینب دختر علیه. اون باباش هم اینجوری، این از باباش عشق برده. عجب پهلوانی است آقایون. این وقتی هم بهش میگه دیدی خدا با تو چه کرد، میگه ما رأی تو الا جمیل. عجب مکتبی دارد آقای مهدیسن، واقعا فوق العاده است زینب. حیف شد آخر عرایزم رسیدم به زینب، اما میخوام یه کلمه هم ذکر مصیبت کنم. همه تون پای منبر بزرگ شدید، قنداقش فردا بودم برم پیغمبر اکرم، همین تا گرفت گریه کرد، همه بر گریه کنن، ملائکه براش گریه کردن، انبیا براش گریه کردن، امام زمان شب و روز براش گریه میکنه، همه بر زینب گریه کنن.